دریچه‌ای به تاریخ 25 سال اول شماره دوم افغانستان برادر کوچک ایران است، بخشی از خراسان و سیستان کهن که پیشترها آریانا نامیده می شد. سرزمینی در آسیای میانه که تنها از اواسط سده 19 میلادی حدود 160 سال پیش از ایران جدا شده است. واژه افغانستان از دو بخش افغان یعنی پشتونها و ستان استان یا جایگاه در زبان فارسی تشکیل شده است. کهن‌ترین تلفظ واژه افغان به شکل افغان در قرن سوم میلادی توسط ساسانیان استفاده می شده و از سده 10 میلادی به بعد نام افغان به همین صورت در آثار جغرافیایی دیده می شود، تا اینکه سرانجام نام افغانستان به عنوان کشور در سال 1923 تصویب شده است. کشوری بسیار ثروتمند و کهن با موقعیتی استراتژیک که در قلب کشورهای ایران، تاجیکستان، چین، پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان که سابقاً روسیه و هند بودند قرار گرفته و در دهه های اخیر یکسره در جنگ و ناآرامی به سر برده است. شاید آنچه را که در خور این سرزمین زیبا و تاریخ دار باشد امروز نتوان در خبرهای آن سرزمین جست و یافت، اما بیشک با نگاهی به تاریخ بسیار کهن آن دیار بخشی از گمشده های تاریخ بشر را میتوان در آن خطه نازنین و مظلوم باز یافت. از آنجا که این نشریه متعلق به همه نوجوانان فارسی زبان جهان است و این تنها یک شعار تبلیغاتی نیست، بر آن این که در بخش دریچه‌ای به تاریخ هم به تاریخ ایران، هم افغانستان و هم تاجیکستان بپردازیم. به این منظور کوشیده ایم مختصری از این سرزمین گرانقدر که پاره تن ایران فرهنگی است سخن بگوییم و این کار را بر شالوده مقاله سفرنامه‌ای از استاد ارجمند شادروان دکتر محمد علی اسلامی ندوشن انجام خواهیم داد. سفرنامه‌ای که ایشان بیش از 50 سال پیش منتشر کردند، اما فارغ از ظواهر سیاسی در بسیاری از بنمایی ها هنوز هم خواندنی و مستند است. نام این مقاله در جستجوی زمانهای گمشده است که در شهریور، مهر و آذر 1349 خورشیدی در مجله یغما و بعد در کتاب سفیر سیمرغ چاپ سوم انتشارات توس 1356 انتشار یافته است. لازم به ذکر است که کتاب سفیر سیمرغ یکی از خواندنی ترین سفرنامه های ایرانی است که در آن از چشم دانشمندی باریکبین و ایران دوست به 5 کشور جهان و چند شهر ایران نگریسته شده و ما در اینجا چکیده ی از سفر افغانستان ایشان را بیان خواهیم کرد. گمان می کنم که هر کس به نحوی با گذشته ایران سر و کار داشته باشد، دیدار از کشور افغانستان برای او امر واجبی است. من از سالها پیش آرزوی چنین دیداری داشتم تا آنکه تابستان امسال میسر شد. این سفر عیبی جز کوتاهی نداشت. به راستی کمتر دو کشوری هستند که مانند ایران و افغانستان به هم شبیه باشند. این شباهت از اشتراک تمدن و فرهنگ و زبان و آیین‌ها آغاز می شود تا می رسد به تشابه سنگ و کوه و دشت و اقلیم و میوه ها و گیاه ها و آداب. بدان گونه که من به هیچ گوشه ای از افغانستان پا ننهادم که گوشه ای از ایران به یادم نیاید. گویی خاطره ها چون مرغان مهاجر بین دو کشور در سفرند. کابل زادگاه عشق رودابه و زال است و قتلگاه جهان پهلوان رستم. از همین شهر بود که نعش رستم را بر سر دست هزاران مرد به به سوی زابلستان روانه کردند. گویی هنوز قوقایی که از مرگ بزرگترین پهلوان جهان در این شهر برپا شده بود از دیوارهایش به گوش می رسد. بامیان، محل برخورد سه تمدن یونانی، بودایی و ساسانی است و از همین رو مهمترین مرکز سیاحی افغانستان به شمار می رود. به سبب موقع کوهستانی و قلعه مانند خود توانسته است قرنها پناهگاه هزاران بودایی باشد که بی آزارترین و کنار جوترین مردمان زمانه خود بودند. دره بامیان سرسبز و زیباست و در قعر دره مجسمه های عظیم بودا قرار دارد و تعداد بیشماری غارهای بودایی و خرابه های شهر معروف به قلقله و شهر سرخ. البته این دو مجسمه زیبا و بیبدیل که بلندترین مجسمه های سنگی جهان و نمادی از عصر ساسانی و دین بودایی بودند، اینک به دست توحش طالبان در سال 1379 خورشیدی نابود شدند. البته سفرنامه نویس هوشیار ما 30 سال پیش از این نابودی درباره مجسمه های بودای بامیان چنین نگاشته بود: چون نقش صورت در اسلام معنی داشته، مسلمانان متعصب چشم تصویرها را بیرون آورده و صورتها را مصلح کردند. اینکه اصل مجسمه ها تا به امروز باقی مانده خود از عجایب روزگار است. به طور کلی یکی از کارهای آسان در افغانستان ساختن امامزاده است. همین کافی است که 4 دیواری باشد و سقفی و سنگ سفیدی. دیگر دست دست مردم به آن روی خواهند برد، بی آنکه چندان لازم بدانند از خود بپرسند که چه کسی در زیر این سنگ خوابیده است. غزنین. غزنین موقع طبیعی فقیرانه ای دارد و مزار سلطان محمود غزنوی به صورت زیارتگاه در آمده. به خصوص هر سال عده‌ای از پاکستان به زیارت آن می شتابند. گور محمود گویا در محلی است که در زمان خود او باغ پیروزی بوده و اکنون جز چند درخت نیم خشک در آن چیزی نیست و گرداگردش قبرستان است. منظره‌ای واقعاً عبرت انگیز. احتمالاً در زمان نگارش این سطور دکتر ندوشن شاهنامه شناس نظری هم به رفتار محمود با حکیم طوس داشته است. سرانجام به زیارت قبر حکیم سنایی رفتیم. در باغچه‌ای قرار دارد با چند گور دیگر و آن نیز به صورت زیارتگاه در آمده. همانجا زیرزمینی به ما نشان دادند که به اعتقاد اهل غزنین محل چله نشینی سنایی بوده. من تا نیمه راه پله ها پایین رفتم. زیرزمین خیلی عمیق می نمود و متاسفانه دیدن آن میسر نشد، زیرا احتیاج به چراغ قوه بود که موجود نبود. بلخ. بلخ را مورخین قدیم ام البلاد یا مادر شهرها می خواندند و امروز جز خرابه های متراکم چیزی از آن باقی نمانده است. دهی با چند صد خانوار جمعیت، گمان نمی کنم هیچی که از آبادی های افغانستان و منگیستر از بلخ باشد. من چون از خرابه به خرابه دیگر می رفتم بغض در گلویم بود. خرابه های بالا حصار بقایای قدیم ترین قسمت بلخ است و هم امروز در زبان عامه به شهر یاما یا جمشید شهرت دارد. آخرین جایی که در بلخ دیدیم توده ویرانه هایی بود که اهل محل آن را بقایای آتشکده نوبهار می دانند. آیا درست است؟ آتش زرتشت و جنگ هایی که بر سر دین بهی در گرفت، دختران گشتاسب که از اسارت ارجاسب باز می گشتند و تابوت اسفندیار که از زابلستان آورده شد. هنوز نشانه هایی از رستم به نام تپه رستم و و تخت رستم در کنار بلخ برجاست. ریگ آموی در شمال شهر گسترده و تا ساحل جیهون ادامه می‌یابد. از همین راه بود که رودکی موکب نصر سامانی را پس از 4 سال اقامت در هرات به بخارا بازگرداند. از همین سرزمین جلال‌الدین کوچولو همراه با پدرش بهاءالدین ولد عزیمت کرده رو به غرب نهاد و گویی همه شکوه و شکفتگی شهر را با خود برد، زیرا بعد از این تاریخ دیگر بلخ روی بزرگی ندید. هواپیمای آریانا که از مزار شریف به مقصد هرات اوج می‌گیرد، پس از چند دقیقه به بالای بلخ می‌رسد و مهماندار با لحن غرورآمیزی به مسافران اعلام می‌کند که بر فراز بلخ پرواز می‌کنند، مادر شهرها. اما خاک بلخ در زیر پای ما چون گنگ خوابیده‌ای بود که قرن‌هاست خواب‌های آشفته می‌بیند و نمی‌تواند خود را بیدار کند.